بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اقول ظاهر الاخبار المتقدمه فی بعد النظر و این کان ما ذکره المشهور. بحث در روایاتی بود که در این روایات اومده بود حامل بودن عیب در کنیز و اگر حامل باشد باید برگردونیم به خاطر این عیب، ولو مشتری وطی کرده بود و بعد الوطی این عیب رو فهمیده بود. یعنی این حکم یه استثناست از یک حکم عمومی که داشتیم، الوطی و مانع اون من الرد. وطی مانع رده فقط عرشه، نه، در این گونه مورد وطی مانع رد نیست، برگردانده میشه. البته همراه با برگرداندن یک بیستم قیمت یا یک دهم قیمت این کنیز رو هم میده، روایاتش هم خونده. البته از جهت بحث کنیز این بحث رو عرض نمی کنم، از جهت اینکه خیلی مباحث اصولی و مباحث فقهی در این مبحث هست، به همین خاطر طرح کردم. مرحوم شیخ میگه اگر این اخباری که خوندیم ظاهر ابتداییشو نگاه کنیم بدون تأمل به لوازم این حرفا، بله حرف مشهور درست، اما با تأمل در خود این احادیث و احادیث مرتبط با این اخبار میبینیم از چند جهت ما باید مخالف ظهور حرف بزنیم. یعنی اگر حرف مشهور رو قبول کنیم، چند مخالفت بر ظهور اتفاق میفته. اولین مخالفت اینه، خب میدانیم که تردو که در روایات اومده جاریه رو باید برگردونیم، خب این تردو فعل مضارع به داعی امره، یعنی واجب برگردونده بشه. خب واجب برگردونده بشه، شما اگر بحث خیار مطرح میکنید چه میگویید معیوب شد کنیز و این عیب سبب میشه خیار عیب داشته باشی، اونجا جواز و رد، نه وجوب و رد. شما یجوز برگردونید به خاطر این عیب و یجوز برنگردونید. چجور ترد رو بر به معنای وجوب بر جواز حمله میکنی؟ این یه خلاف ظهوریه. اگر اونو در وجوب خودش نجه بداری، باید یه خلاف ظاهر دیگری مرتکب بشوی. اون خلاف ظاهری نست، این حبلا در این روایات یعنی حامله عامه اطلاق داره، شامل حبلا من المولا و حبلا من غیر مولاست. خب اگر وجوب او رو صرف نظر نکنید، باید از اطلاق حبلا صرف نظر کنید، بگید چه منظور اون حامله ایست که من المولا حامله شده. چون حامله ایست که من المولا حامله شده، پس واجب برگردونید. چرا واجبه؟ چون اصلا بی باطله. پس یکی از این خلاف ظاهرها رو باید مرتکب بشوید، یا از دلالت این فعل مضارع که به معنای امره، به معنای وجوبه، از دلالت ظهوری او صرف نظر کنید یا از ظهور اطلاق الحبلا صرف نظر کنید. یکی از این دو ظهور رو باید صرف نظر کنید. این یه نکته. خب چجور از ترد و از ظهورش صرف نظر می کنیم؟ می آییم می دیم که اینجا امر چه معنای امری می دهدی چه ترد و امر در مقام دفع توهم حضره. یعنی انگار چون وطی در روایات اومده مانع رده، امام میفرماید نه این مانع رد نیست، میتونی برگردونی. تردو برگردون مثل دستور پزشک است به اون مریضی که بهش گفته بود نخور ترشی، بعد از یه مدتی بهبود یافت میگه بخور ترشی. این بخور به معنای امر بر وجوب نیست، یعنی یجوز و دیگه اون نهی از بین رفت، اون زجر از بین رفت. امر بعد از زجر یا امر بعد توهم زجر اینجا یفید الجواز به معنی الام. ما از وجوب صرف نظر میکنیم به خاطر این که اینجا ممکنه سائل خیال میکرد چه چون وحی شده این کنیز پس مانع رده، میگه نه تو رد و برگردونده میشه. پس به این نحو از ظهور وجوبش صرف نظر میکنیم، یا از اون حبلا صرف نظر میکنیم. این یک خلاف ظاهر. خلاف ظاهر دوم، ما دو تا قاعده داریم که در فقه المعاملات این دو تا قاعده به درد میخوره. یکی این است فسخ اگر اتفاق بیفته منهین الفسخ نه منهین العقد. یعنی شما یکی از احکام خیار اینه، شما اگر معامله ای کرده اید مغبون شده اید یا معامله ای کرده اید معیوب شده معامله، میخواهید برگردونید و برگردوندید، فسخ کردید، فسخ از چه شروع میشه؟ منهین الفسخ. یعنی بین عقد و فسخ هر استفاده کرده اید از این متاع، از این مال، چون شما مالک بوده اید استفاده کردید، استیفاء مالک از ملک خودشه، به خاطر اینکه الفسخو منهین الفسخه. خب اگر اینطوریه پس چرا میایید میگید که همراه با دادن کنیز، برگردوندن کنیز باید یک بیستم قیمتشو بدید یا یک دهم قیمتشو بدید؟ این به چه مخالف با این قاعده است؟ مگر از حین العقد فسخ شده چه این وقتی که این فرد، این مشتری به این کنیز انجام داده بگیم در ملک غیر انجام داده، در ملک خودش بوده، تا فسخ نچرده چه کنیز خودش بوده، از کنیز خودش این استفاده رو کرده، این نباید ازش غرامت گرفته بشه. این غرامت گرفتن، قائل شدن به یک بیستم یا یک دهم مخالف با ظهور این قاعده است چه کون و رد بالعیب فسخن منهینهی. علاوه یه قاعده دیگری هم مخصوص مملوکه داریم. این قاعده اول در کل اموال انسان از اموال خودش استفاده کنه چه اجرت نمیگیرن، از اموال خودش استفاده کنه چه غرامت نمیگیرن، تا فسخ چه از اموال خودش استفاده کرده. قاعده دومینه وقتی در ملک دیه نداره، اوگر نداره. اوگر یعنی دیه، البته به معنای محرم استفاده شده در بعضی کلمات، اینجا به معنای مقابل اون وطی، همون یک بیستم، همون یک دهم، چه تقریبا غرامت اون وطیه. خب از در ملچ خود و اگر نباید باشه، از ملچ خودش استفاده کرده. پس یکی اون فسخ دومه این بحث اگر از ملچ نباید باشه، باید از این ها ما صرف نظر کنیم و بیاییم بگیم که نه، مثلا وقتی در بحث حامل فسخ میکنی منهین العقد فسخ میشه، این استثناست حتی در اونجا هم، از این قاعده اینجا هم صرف نظر کنیم. یا بیاییم بگیم نه، اون چه گفتیم اگر در وطی ملچ نیست، اون در جایست شما فسخ نکنی، اگر فسخ کنی بحث حامله باشه، نه اونجا اگر میگیرن. خلاصه خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم. اینم دومین خلاف ظاهر. سومین خلاف ظاهر البته مبناییه. این بیایم بگیم تصرف مسکته، چرا اینجا تصرف مسکت رد نشد؟ شما چه البته مبنا رو شیخ قبول نداشت، تصرف مسکت نبود، تصرف مغیر مسکت بود. ایشون با داریات المعارفی بحث میکنه دیگه، نه فقط با مبنای خودش، یعنی با کل مبانی میخواد بحث کنه. تصرف که مسکته، خب اینجا میگید حاملجی سبب میشه نه تصرفم بکنه مسکت نباشه. وقت غیر از تصرف در بحث وقت چه مسکته رده، شما میاد میگید نه اینجا این وقتی مسکت نیست چون ای به حاملجی داره. خب اینا با هم تعارض دارن دیگه، اینم باید هی تخصیص بزنیم دیگه. هم تصرف مسکت است، بگیم نه تصرفی که در بحث وطی حامله هست مسکت نیست. یا وقتی گفتیم وطی بالخصوص مسکته، بگیم نه وطی حامله مسکت نیست. پس اینا رو تخصیص میزنیم دیگه. البته مرادش تخصیص نیست، بعدا توضیح خواهم داد. بعضی مثل مرحوم ماماگانی گفته این اشکال نمیشه چه ما عام و خاص خونده ایم دیگه در علم اصول. ایشون این تعارض رو اول به شکل عموم خصوص من وجه مطرح میکنه که انشاءالله رسیدیم توضیح میده. این مباحث خوبی داره این مسئله. چهارمین خلاف ظاهر اینه چه آقا، در بعضی از احادیث یک قیودی هست، اون قیود اگر شما قائل بشوید که چه هم به قول مشهور قائل بشوید، باید یه خلاف ظاهری مرتکب بشوید. ببینید امام حکیمه، معصومه، نکاتی که میگه با حکمت میگه، نکته لغو و بیهودهی که در روایات نمیگه. روایتی هست رجلن با جاریتن حبلا، مردی که یک کنیز حامله رو فروخته بود ولان که نمیدانست و هو لا یعلم. خب این نمیدانست یک قیدی هست اینجا، اگر حاملگی از مولا باشه این نمیدانست حرف خوبیه، چون یعنی اگر میدانست معامله باطل بود، اگر میدانست معامله باطل بود. اما اگر این حاملگی از مولا نباشه، از غیر مولا باشه، خب نمیدانست در صحت معامله فرقی نمیکنه، چه بداند چه نداند معامله صحیحه، نهایتش طرف خیار عیب داره. پس اینی که نمیدانست گید آورده، این گید به خاطر این است حبلا من المولا مرادش بوده و الا حبلا من غیر المولا، چه ندانستنش در صحت و فساد عقد ارتباطی نداره. اینم به این نحو میخواست بگه چه باید اینجا بیاییم مثل این روایات رو یه نوع توضیحی بکنیم که لا یعلمون یعنی چه در این روایات، تا از بیهوده بودن خارج بشه. اگر حرف مشهور رو قبول کنیم که حبلا من غیر المولا هم سبب میشه برگردونیم. البته این حرف درستی نیست، رسیدیم متن و اونجا نقطه ای میشه. آخرین خلاف ظاهری نسته، ببینید کسی که با کنیز حاملهی که خرید نزدیکی کرده حتما تصرفاتی هم انجام داده دیگه. خب تصرفاتی انجام داده، این تصرفات مسکت حق ردش نیست؟ یا باید قید بزنیم بگیم اون کنیز حاملهی رو میتونی برگردونی که تصرفات نکرده باشی، و الا اگر تصرفات کرده باشی نه نمیتونی برگردونی. البته دقت کنید اون حامله ای رو بحث میکنیم که من غیر المولا حامله شده، یعنی حرف مشهور، و الا من المولا حامله شده بود ام ولد بود چه باطل بود. خب این قید بزنیم به این نحو تصرفات، خب میشه مورد شاذ و نادر، یعنی کنیزی که حامله هست مشتری خریده باشم وطی و نزدیکی هم کرده ولاتین هیچ تصرفی غیر از این نکرده، مثلا بهش بگه درو ببند، این تصرفات جزئی هم نکرده، خیلی بعیده، میشه مورد شاذ و نادر. خب این روایات رو بیاریم به مورد شاذ و نادر قید بزنی، نمیشه. چه در سایر جاها چاره‌ای نداشتیم، ممکنه بیاییم قید بزنیم، اما اینجا چاره داریم. چاره اینجا چیه؟ میاییم میگیم مراد از این حامله، حامله من المولاست، دیگه مسئله تمام میشه. شما ناچارید قید بزنید چون حامله من المولا معنا نمی کنید. اگر حامله من المولا معنا کنید، بله هیچ تصرفی مسکت نیست، اون اصلا معامله از اول باطله، اصلا بحث اسکات نیست، چه چون این ام ولد، این طرف ام ولد رو فروخته، معامله از اول باطله، چه تصرف کنه چه تصرف نکنه، اونا هیچ نقشی دیگه ندارن، باید برگردونده بشه. اما اگر حامله رو حامله من غیر المولا معنا کنیم، با اون روایاتی که میگه تصرف مسکته و اینها، اینجا گیر میکنیم، باید قید بزنیم. قید بزنیم میشه مورد شاذ و نادر. خب اینا رو بخونیم. اقول و ظاهر الاخبار، ظاهر این حوادیث، اخباری که خوندیم خدمتتون، فی باد النظر، در ابتدا نگاه کنیم، تأمل نکنیم به اجزای این روایات و ارتباط این روایات با روایات دیگر نگاه نکنیم، و این کان ما ذکره المشهور، باد النظر همون فتوایس مشهور گفتن، یعنی حامل بودن عیبیست که مانع حق رد نیست، ولو وطی هم کرده باشد، باید میتونه برگردونه. الا ان العمل على هذا الظهور، الا اگر بخوایم به این ظهور عمل کنیم، یستلزم مخالفت الظاهر من وجوه، مستلزم ما خلاف ظاهر انجام بدهیم از جهات دیگر. اولین خلاف ظاهر این است، یکی از این دوتا رو باید خلاف ظاهر انجام بدیم. من حیث و مخالفت ظهورها فی وجوب رد الجاریه، از این جهت چه ظهور این اخبار رو باید مخالفت کنیم. ظهور این اخبار چیه؟ در اینکه واجب جاریه رو برگردونیم. کجا گفتن واجبه؟ تردو، امر مضاربه در مقام انشاء دائی به دائی وجوب، باید از این ظهور مخالفت کنیم. مخالفت ظهورها یعنی مخالفت کنیم به این ظهور، یا این ظهور رو اگر میخواییم نجه بداریم باید در اون موضوع مخالفت کنیم، در از اطلاق حبلا صرف نظر کنیم، او تقیید الحمل بکنیم من غیر المولا، یا قید بزنیم که این حامل از غیر مولاست. به همین خاطر چون از غیر قید میزنیم بکنیم من غیر المولا، اون موقع ظهور وجوب رو نجه میتونیم بداریم، قید میزنیم دیگه، حاملهی که از غیر مولا نیست، اینطوری قید میزنیم، یعنی موضوع میشه حاملهی که من المولاست. وقتی موضوع شد حاملهی که من المولاست، خب یجب رد، وجوب رد میشه. خب پس یا خلاف ظهور این اخبار در وجوب، یا قید میزنیم حامله رو، حتی تکون الجمله الخبریه واردتا فی مقام دفع توهم الحذر، این جمله خبریه ای که این حتی مربوط میشه به اون مخالفت با ظهور، یعنی ظهور در وجوب، یعنی اونجا مربوط میشه، یه مقدار این عبارت این پاراگراف استراب داره. مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش یه عبارت سلیستری رو آورده برای این که این طوری شیخ میگفت بهتر بود. این حتی میخوره به اون ما مخالفت با وجوب، ظهور در وجوب بکنیم چی میشه؟ میشه حتی تکون الجمله الخبریه واردتا فی مقام دفع توهم الحذر. این جمله خبریه دیگه در مقام داعی وجوب نیست، ترتب به معنای نیست واجب برگردونیم، به معنای نیست دیگه حرام نیست، مانع نیست، وقتی شما مانع نیست بر برگردوندن، به این معناست. در مقام دفع توهم منع، دفع توهم، این توهم منع از کجا اومده؟ الناشی من الاخبار المتقدمه، اخبار متقدمه چه خوندیم خدمتتون، اصل مستثنا من، اصل مستثنا من چی بود؟ الوتی و مانعون، از او توهم من اومده بود. این روایت میگه نه، این من اینجا نیست، ترد المانع تو من رد الجاریه بعد الوت، اون اخباری که اومده بود منع میکرد جاریه رو برگردونی بعد از وت، وتی کنید دیگه نمیتونی برگردونی. این توهم منع برای ما اومده بود، این روایات میگه نه، منعی در کار نیست، میتونی برگردونی، چون عیب حامل است، در عیب حامل استثناست. خب از لو بقی الحمل على اطلاقی، اگر حمل بر اطلاق خودش باقی بماند، یعنی اگر ما حمل رو بر مطلقا معنا کنیم، یعنی چه حمل من المولا چه حمل من غیر المولا، لم یستقم دعوا وقوع الجمله الخبریه فی مقام دفع توهم الحذر، دیگه این جمله درست در نمیاد. وقتی ما حمل رو مطلق معنا کردیم، دیگه این حرف رو نمیتونیم بزنیم که این جمله خبریه تردد در مقام دفع توهم حذره، چون در یک مصداقش حمل من المولاست، اونجا یجب و رده، نه اینکه یجوز و رده. از لا منشأ لتوهم حذر رد الحامل، چون دیگه منشأی نداره که ما بیاییم بگیم که آقا در این گونه جاها جایزه و ما توهم میکنیم که آیا این وطی مانع رد حامله یا نه، این توهم نداریم. حتی ام الولد، در ام ولد، در ام ولد مفروغون انه چه باید برگردونیم، چون به باطله. پس یکی از این دو کارها رو باید بکنیم، فلابد ده اما من التقیید، یا باید قید بزنیم حمل رو تا منظور از حمل حمل من المولا باشه. اگر این گونه قید بزنیم، جمله خبریه در بحث وجوب خودش میماند. او من مخالفت ظاهر الجمله الخبر، یا از خیر جمله خبریه بگذاریم، مخالف با ظهور جمله خبریه در وجوب باشیم، بگیم جمله خبریه به معنای جوازه. خب اسانی، دومی، جواز البته به معنی الاعمه که با وجوبم سازگاره دیگه، وقتی گفتیم یجوز و رد، ممکنه جواز به معنی الاعم وجوب و رد هم باشه، یعنی میخواییم بگیم که اگر حمل من المولاست یجب و رد، اگر حمل من غیر المولاست یجوز و رد، جواز به معنی الاعم این میشه. این خلاف ظاهر اول. دو، مخالفت و دوتا قاعده داریم، با این حرف مشهور باید به این دوتا قاعده صرف نظر کنیم، مخالفت و لزوم الاغر علی المشتری، این که بر مشتری اغر لازم شده، اغر اینجا یعنی دیه یک دهم یا دیه یک بیستم قیمت، که عنوان مقابل وطی اینجا اومده در این روایت، مخالفت لزوم این قیمت با قاعده عدم الاغر فی وطی الملک، که ما قاعده داریم در وطی مملوک که در ملک خود انسان است اغری در کار نیست، یک این، یکی هم کلیه، اصلا به مملوک کار نداریم. او قاعدت کون رد بالعیب فسخن منهی نهی، یا این قاعده چه؟ این چه انسان به خاطر عیب رد میکنه، فسخ میکنه، این از حین فسخ فسخ میشه، نه از حین عقد. پس از عقد تا فسخ ملچ خودش بوده، در ملچ خودش تصرف کرده. من یه مثال غیر چنیز بزنم کاربردی. شما یه ماشینی خریده اید، این ماشین 10 روز بعد برای شما روشن شد که معیوبه این ماشین. خب الان فسخ کردید، آیا اون فروشنده ماشین میتونه از شما اجرت 10 روز ماشین رو بگیره که استفاده کرده اید؟ نه، چون من حین الفسخ فسخ شد. از عقد تا فسخ ملک خودت بوده، ماشین خودت بوده، استفاده کرده ای. لا من اصلی، از اصل عقد که فسخ نمیشه، من حین الفسخ فسخ میشه. اینم دو. سه، از سال سو مخالفت او لما دل علا کون تصرف عموما و الوطی بالخصوص مانع من الرد. این حرف مشهور مخالفت داره با این دوتا قاعده، که قبلا روایاتی چی میگفت؟ تصرف عموما مانع من الرد، یا وطی بالخصوص مانع من الرد. مرحوم ماماقانی اینجا اومده گفته آقا این خلاف ظاهر نیست، این تخصیص دیگه، این عموم ها رو این احادیث تخصیص زده. لکن مرحوم شهیدی در حاشیهش میگه، بعدن خود شیخ اینو توضیح میده که این مخالفت به شکل عموم خصوص منوته، پس نمیشه تخصیص بزنه، مرادش اینه، چه اونجا رسیدیم توضیح میده. الرابع و چهارمین خلاف ظاهر، خلاف ظاهر با بعضی روایات، با بعضی روایات اگر حرف مشهور رو قبول کنیم، این روایات بعضی نکاتش لغو میشه. ان الظاهر من قول السائل فی مرسلت ابن ابی عمر، من یه نکته عرض کنم، ظاهرا شیخ اینجا جمع‌آوری کرده و الا بعضی مطالبش جواب واضح داره، شاید به خاطر اینکه میخواست محصلین علوم دینی رو اذهانش رو نسبت به ابعاد قضیه روشن‌تر کنه، همه ابعاد چه ضعیفش چه قویش رو مطرح کرده، ولی بعضی از این حرفاش جواب داره. ان الظاهر من قول سائل، اونی که ظاهر است از قول سوال کننده که در مرسله ابن ابی عمر سوال پرسید، چه رجل باع جاریتن حبلا و هو لا یعلم. ببینید، مردی کنیز حامله رو فروخت، نمیدونست. خب نمیدونست یعنی چه؟ نمیدونست حامله است از خودش، یا نمیدونست حامله است مطلقا. مشهور اینو نمیدونست حامله است مطلقا معنا کرده. ایشون میگه خب اون قید لغو، آخه غیر حامله، غیر از مولا حامله بودن چه دانستن ندانستن در صحت بیع نقشی نداره، بیع صحیح است ولو بدانی حامله است من غیر المولا یا نه، فقط نهایت خیار عیب داره. اما اونی که در صحت بی و عدم صحت بی دخیل، اون حاملگی از خود مولاست، که ام ولد میفروشه یا ام ولد نمیفروشه. ان الظاهر وقوع السؤال عن بیع ام الولد، ظاهر این است اینجا سوال از بیع ام ولده، میخواد فروش ام ولد رو سوال کنه، چه نمیدونست ام ولد فروخته، آیا این وظیفه شرعیش الان چیه؟ و الا اگر سوال از این نبود، لم یکن لذکر جهل البایع فی السؤال فایدتون. این چه بایع فروشنده جاهل به این حامل بودن، این در این سوال مطرح کرده، این فایده ای نداره. خب جاهل باشه، جاهل نباشه باشه، دخیل نیست اگر بحث ام ولد نباشه. اینجا مرحوم آخوند یه حاشیه داره، مطالعه کنید. میگه نه، فقط فایده در صحت و فساد نیست که شما مطرح میکنید. خب بعضی وقتا فایده در لزوم البیع و عدم لزوم البیعه، میخواد بگه چه من که نمیدونستم فروختم، آیا بیع لازم شد یا اون خیار داره میتونه برگردونه، یا من خیار دارم میتونم برگردونم. همیشه فایده در صحت وی نیست. در هر حال و یشیر الی، یه نکته شیخ میخواد بگه چه این روایات رو باید برای ام ولد معنا کنیم، نه حامله مطلق. میگه ببینید حامله مطلق باشه، شما باید بدی وقت برگردوندن یه پول بده، چون وقتی شده یه پول بده، همون یک دهم یک بیستم. اما در این روایت اومده یک لباس بپوشان، ایشون از این لباس بپوشان هم میخواد استفاده کنه. یک سوها فکر و استنباط اینطوری ها، از نکات همش نگاه میکنه. ببین و هو لا یعلم رو میخواد معنا کنه، یک سوها رو میخواد معنا کنه. درسته ممکنه معنایی چیشون میکنه ما قبول نکنیم، ولیکن به ما یاد میده چه در هر حدیثی هر نکته ای رو باید سوال بکنی، چرا این نکته است. میگه ببینید یک سوها چرا اومده، لباس بپوشان، این اشاره دارد به این که حتما این نزدیک به حره. کجاش اشاره داره نزدیک به حره؟ خب بعضیا گفتن از بابت این که انگار لباس به ملچ او در می آوری، لباس یک سوها یعنی پوشاک به او بده. یعنی بعضیا از این روایت اینطور فهمیدن که پس این چون نزدیک به حریتشه، انگار بهش به ملچ او لباس در بیاور، یعنی این نشانه این است ام ولده. لیکن این حرف ما نفهمیدیم که از کجا نشانه حریت، حریته، این در معرض حریته، عبد در هر حال کنیز، حر نیست بگیم مالک میشه. مرحوم شهیدی یک نکته دیگری داره، میگه چه شاید اینو وقت برگردوندن لباس میپوشانیم، پوشان با پوشش رفتن مهمه، نه اینکه لباس بهش بدیم، یعنی انگار میخواییم بدیم که این کنیز نیست، با پوشش باید زندگی کنه، این ام ولده. درست الان کنیزه ولی میخواد ام ولد بشه، میخواد حر بشه. بحث در بحث حجاب، میدونید که حجاب بر کنیزها زیاد واجب نبود، این پوشاندن شاید کنایه از این باشه که این در معرض حریته، باید پوشش داشته باشه، نه اینکه به پول مهم نیست، پول پوشاندن اینجا مهم نیست، این علامت نزدیک به حریت داشتنه. شاید یک سوها مثلا این معنا رو داشته باشه که مرحوم شهیدی میفرماید. و یشیر الی، اشاره دارد به این که ام ولد، اشاره به بیع ام ولد داره. ما فی بعض روایات متقدمه، اون نکته ای که در بعض از روایات اومده بود که یک سوها، ما این یک سوها رو طبق بیان تفسیر شیخ طوسی در تحذیب معنا کردیم به این که اون مقدار پوش ها چی بدهد چه یک بیستم قیمتش باشه یا یک دهم قیمتش باشه، تا با اون سایر روایات مخالفت نداشته باشه. اما ایشون معنای دیگری میکنه اینجا، میگه فعین نفی زاله چه اشارتن، در این یک سوها یه اشاره هست به این که الا تشبسها بالحریه، چه این انگار نزدیک هست چسبیده به این که آزاد بشه به خاطر ام ولد بودن للاستیلا. فنسبل کسوت الیها، این که روایت نسبت داده پوشاندن به او را، یا تشبیهن بالحرائر، این در به خاطر اینکه به حره ها میخواد اینو تشبیه کنه. چرا به حره ها میخواد تشبیه کنه؟ در یه حاشیه ای اومده که به خاطر اینکه انگار مالک میشه کسوه را، این لباس رو، گفتیم نه این هنوز چنیزه. اون نکته شهیدی خوبه. ولم یسرح بالاگر، در این روایات به اگر تصریح نشده، اگر یعنی جزی از قیمت، یعنی انگار مال در نظر گرفته نشده این چنیز چه اگرشو بده، جزی از قیمتشو بده، کسوه یعنی بپوشانش تا معلوم بشه این ام ولده. پنجمی و آخرین خلاف ظاهر، خلاف ظاهر با روایاتیست که میگه تصرفات جزئی هم مسکت رده. شما چجور اینجا میایید میگید وطی حامل مسکت رد نیست؟ پس اون موقع باید قید بزنید، بیاید بگید که وطی حاملهی که تصرفات جزئی هم درش نشده، بله منظورش این نوع حامله هاست این روایات. خب این مورد شاذ و نادر میشه. ظهور هذه الاخبار، این اخبار ظهور دارن، فی کون رد، در اینجا رد میکنیم، برمیگردونیم این کنیز حامل رو، بعد تصرف المشتری فی الجاری، بعد از اینجا در مشتری در این جاریه تصرف کرده حتی به غیر وجه، کسی چه اوورده خونش و این کارم اتفاق افتاده، معلومه بهش گفته در رو هم ببند، خونه رو چایی هم بیار، تصرفات هم کرده، ظهور در این داره. من نحو اسکنی ما ان او عقل گلبا و غیر اینها، مما گل ان تنفکن الجاریه، اون تصرفاتی که خیلی نادر جاریه با این تصرفات روبرو نشه. خب بیایم گید بزنیم، بگیم به خاطر اون روایاتی که میگه تصرفات مسکت رده و این روایاتی که میگه نه وطی حامل مسکت رد نیست، بگیم اون وطی حامله ای که در او تصرف دیگر نشده غیر از وطی و تقییدها به صورت عدم حاضر تصرفات، گید بزنیم به این که این تصرفات نشده گید بزنیم، حتما فقط صرف وطی بوده سایر تصرفات نبوده، تقیید و بالفرض نادر، گید زدن است به فرض نادر، دیگه شاز و مورد نادری میشه. البته بعضی از محشین گفتن آقای شیخ خودت فراموش کردی یک صفحه و نیم قبل چه گفتی، این تصرفات جزئی لا یتنابه، تصرفاتی که یدل علی رضایت یوتنابه، تصرفات مغیر یوتنابه، این اشکال چیه میکنی؟ خب بعد ادامه میده، خب چرا بس اینجا این قید شاز و نادر رو اینجا دیگه، در جاهای دیگه ممکنه این شاز و نادر رو قید و ملتزم بشیم، البته ملتزم نشدیم، ما ممکنه ملتزم بشیم، مثلا جاریه‌ای که عیب داره تا 6 ماه، البته عیبش تا 6 ماه معلوم شد، مثلا تا 6 ماه معلوم شد که حیض نمیبینه، در سن حیض نمیبینه و مریضه، از جهت اینکه عادت ماهیانش عادت درستی نیست، بعضی وقتا حیض میبینه بعضی وقتا نمیبینه، مریضه. خب تا 6 ماه میگن اینو برمی میتونی برگردونی، خب در این 6 ماه تصرفاتی که حتما داری اونجا مجبوریم قید بزنیم، مثلا اگر اون روایات رو قبول کنیم میگیم به شرط این که این کنیزی که این مرض رو داره تصرفات دیگری نشده باشد، مثلا مثل مجسمه مونده باشد، این معنا کنیم، اونجا مجبوریم قید بزنیم اگر قبول کنیم، اینجا این مجبوریت رو نداریم، میگیم منظور از این حامله حامله من المولاست، چون حامله من المولاست دیگه از ریشه معامله باطله، تصرفات هم بکنه باطل از ریشه، پس ربطی به اون تصرفات دیگه پیدا نمی کنه. و انما دعی الی هذا التقیید فی غیر هذا الاخبار، در غیر این اخبار داعی بود برای این قید زدن، مثلا اون اخباری که مما دلل رد الجاریه بعد مدت طویله، در اونجا میتونستیم این قیدو بزنیم، البته شیخ قبلا نزد، میتونستیم بزنیم. اون چرا انما دعا بخونیم، ببخشید فعل لا معلوم، به این قید ما رو دعوت میکرد، الدلیل الدال علی اللزوم به تصرف، اون دلیلش میگفت اگر تصرف بکنی دیگه بی لازم میشه، پس کنیزی که معیوب به حیض اگر تصرف کنی نه بی لازم میشه، نمیتونی برگردون، اونجا قید میزنیم اون کنیزی که معیوب در صورتی که تصرف نشود میتونی برگردونی، این قید اونجا میایم میزنیم، اما اینجا داعی نداریم این قیدو بزنیم، اونجا مجبور بودیم بین این دو حدیث رو جمع کنیم قیدو میزنیم، اما لکن لا داعی هنا لهذا التقید، اینجا ما برای این قید داعی نداریم، چرا؟ چون روایت رو میگیم در رابطه با حامله ایست از مولا حمل شده، غایت الامر اینجا دیگه غایت از یمکن تقیید الهم به کنهی من المولا، قید میزنیم که حمل از مولاست، لتسلم الاخبار ان جمیع زالش، اون موقع اخبار ما از جمیع این خلاف ظاهرها سالم میشه، این 5 تا خلاف ظاهر نگفتیم، اگر یه دونه قید بزنیم همه این خلاف ظاهرها از بین میره، اونم این است که منظور از حبلا در این روایات حبلا من المولاست، به همین خاطر وقتی فرد حبلا من المولا یعنی ام ولد رو خریده ولی چه نمیدونست، خب به باطله، اگر استفاده هم کرده، وتی هم کرده، در ملک خودش وت نکرده، چون ملک اون مولد چه قابل انتقال نیست. پس اوگرم میشه گرفت و همچنین این لا یعلمو هم قید بیهوده ای نیست و همچنین مطلب اولم یجب و ردم در جای خودش میمونه. اگر فقط یه قیدی بزنیم تمام این پنج خلاف ظاهرها از بین میره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.